تو مثنوی داستان این داریم، مثل داستان جالبی است، مثل خیلی از داستان‌های مثنوی که از نظر داستان پردازی واقعا خیلی ممتازه، نکته‌های جالب تربیتی رو در ذکر داستان در ضمن داستان. یه وقت مجنون که عاشق لیلا بود تصمیم گرفت که چون محلشون فاصله داشت، اون طایفه‌ای که اون جایی که طایفه لیلا زندگی می‌کردن دور بود، تصمیم گرفت که شطوری سوار بشه و بره به طرف اون محل سکونت لیلا. سوار شطور که شد، این شطور تازه بچه زاییده بود، این زن شد دنبالش میومد. این عجله داشت زودتر برسه به شهر لیلا به اصطلاح. شطور هیچ حواس برمیگشت نگاه میکرد ببینه بچهش هستن باشن. این هرچی پا میزد بقل شطور رو چیز میکرد، نه پیشرفتی نمی کنی. وقت متوجه شد که مسئله اینه، او همینطور که یه محبوبی داره در اونجا، این هم یه محبوبی داره همراهش. وقتی این عقب میگونه برمیگرده میره سراغ محبوبش. یه از شطور پایین اومد و گفت من تو دوتا عاشق هستیم با هم نمیسازیم. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاهو لمختلفانی. من یه تمایلی بردارم که جلو برن، اما شوتر من بچهش عقب هست، تمایل داره برگرده سراغ بمشن. با هم جور در نمی پیاده شد و تصمیم گرفت پیاده بردیم. حالا مسئله ایست و داره اون داستان ذکر می کنیم. ما هم یه مرکبی داریم که حالا مجسمش نمادش بدنه و اندامهای بدنی است. شکم مافوق شکم مادون شکم، به اینها باید برسیم. یه آدم اصلا غذا نخوره، به تمایلات حیوانیش توجه نکنه، خب زندگی انسان مختل میشه، مریض میشه، میمیره، نسلش منقطع میشه. نمیشه اینا رو به کلی ندیده گرفت، اما نمیشه آدم مهارشم رو ول کنه هر طوری اون میخواد بریم. شطور مست وقتی مهارشو بندازی گردن خودش، آدمو به زمین میزنه. اسب چموش اگر افسارشو بندازی گردن خودش، این دیگه آدمو به منزل نمیرسه. درسته که این اسبیست، ما باید اینا پرورشش بدیم، آب و علفش رو بهش بدیم، اما مهارش هم رو باید در دست داشته باشیم، یا ما رو نکنه به زمین بزنیم. این مثال رو میزنن علمای اخلاق، میگن ما نمیگیم شما اصلا به تمایلات مادی توجه نداشته باشید، بدنتون رو رها کنید. یا مثلا اونقدر ریاضت بکشید که مثل مرتازین هند اصلا دیگه بدن توان کار کردن ظاهری نداشته باشید. این صحیح نیست، جونه، اما مهارشم رو ول نکنید. یه برنامه‌ای که برای این در نظر گرفته میشه، مسیری که معین هست، از این مسیر تخطی نکنید. یه خاص از مسیر خارج بشید، مهارشو بکشید. اون قوهی که میتونه اون قوای حیوانی را تعدیل کنید، مهار از نسبت به قوهای دیگه، این اسمش قوه عاقله هست. هر دوش هم قوه نفس هست، قوه انسان هست. نفس اینجا بانی انسان، غیر از اون نفس اخلاقی که در مقابل عقل قرار هست. ما یه من، یک من بیشتر نیست، اما این من دو جور قوه داره. گاهی این تمایلات در آدم اوج میگیره، شدت پیدا میکنه، طغیان میکنه، گاهی اونها هست. اینجا میگن جنگ بین عقل و نفس. ولی حالا دوتا موجودی نیستن که واقعا با هم کشتی میگیرن در درون ما. اجمالا ما باید این تمایلاتی که معمولا مشترک با حیوانات هست، اینها را تعدیل کنیم، تربیت کنیم. اصلا که میخوان سواری بده، خب دیدید تو تلویزیون هم نشون میدن که از پرورش میدن، چجور آموزش میدن اولش میخواد اون هرجوری دلش میخواد بده و این طرف اون طرف، این باید تربیتش کنند یا یواش یواش تا راه رفتن و یورغ رفتن و تاخت کردن و این رو یاد بگیر. نفس ما هم همینجوری، این مرکبیست در اختیار ما، ما باید تربیتش کنیم. خب حالا اگر اون مربی اسب وقتی میخواه اسب رو تربیتش بکنه، این چموشی کنیم، هرچی میخواد اون را بیاره در یه مسیری دایره وار حرکت بده تا تدریجا یاد بگیره که باید تابع سوار باشه، میذاره وار نمیره، این طرف اون طرف میزنه. اینجا راهش این است که مربی خود از کاوجوش کم کنه تا این در اختیارش باشه و وقت بدیمش بفهمونه بهش که اگه میخوای کاوجو اعتصابی موقع داده بشه تا ما تسلیم بشه. شاید دیده باشید حالا توی تلویزیون یا جای دیگه تو باقای وحش و یا جای دیگه این دلفین ها رو که نمایش میدن بازی میکنن، وقتی کار خوبی انجام میدن یک تشویقی بهشون میکنن، یه ماهی کوچولو ها میدازن به دهنشون که بخورن، اگه تخطی بکنن وقتی میاد گرسنه‌اش بهش نمیدن تا یاد بگیره که باید اطاعت کنه. اگر حرف گوش کرد این دفعه تشویقش میکنن، جایزه بهش میدن، اگر نکرد خودداری میکنن تا بفهمه که اینجا اشتباه کرده، اینجوری نباید رفت. ما نسبت به نفسمون اینجور حالت رو داریم، هم خود ما هستیم نسبت به این قوایی که طغیان میکنیم. اگر چون عادت کردیم به این که به این خواسته های حیوانی و شیطانی پاسخ مثبت بدیم، باید سعی کنیم که گاهی هم اونها رو تأدیب کنیم، گاهی تشویق کنیم، اون وقتی کار درست انجام. اما اونجایی که تخطی میکنن و طغیان میکنن، باید یه خود جلوش رو بگیریم، خودداری کنیم تا تسلیم بشیم. این روش تربیت هست، در حیوانات هست، نفس هم چون به منزله مرکبیست نسبت به ما، با همین حال رو باید بشه. حالا این مقدمه رو که توجه فرمودید، امیرالمومنین در وصف شیعیان می‌فرماید که اینا خودشون حالشون نسبت به نفسشون، اینجا نفس به همون معنای اخلاقیه، یعنی اون تمایلات حیوانی، تمایلات پست که تدریجا آدم رو به سوی گناه سوق میده. میخواد کار خوب انجام بده، تنبلیش میاد، زیر بار نمیره. این استصعبت علیه نفسه، اگر نفس در مقابلشون چموشی بکنه، دشوارش باشه که اطاعت کنه اون کاری که آدم میخواد انجام، یه وقت مریضه باید رعایت بدن کرد، اون حسابش جداست. عذری داره باید رعایت عذرش کرد. روزه نمیتونه بگیره، آدم برای ضرر داره، اونجا باید روزه بخوره، حتی اگه روزه بگیره ممکنه گناه کرده باشه، حرام باشه. بعضی از بزرگان فتوا دادن که بعدش باید قضاشو بگیره، گناه هم کرده باید توبه هم بکنه. اما اگر نه، هیچ بهانه ای نداره، دلش نمیخواد، مشکلشه یه خود تشنگی بخوره، یه خود گرسنگی، بدن سالمی داره، خواب مثلا به قدر کافی، به قدر ضرورت کرده، حالا میخواست میگه من نصف شب پاشنه یک رو بسن، یک رو بسن، یازده رکعت نماز بخونم بعدش بخوام، زیر بار نمیره، میگذاره تا نزدیکای آفتاب. اگه اینجوری شد، اینا حالشون اینه. بالاخره نفس آدمیزاد گاهی هم یعنی چهالاتی برای مؤمنین و اولیاء خدا هم ممکنه پیش بیاد. اگه چنین چیزی شد، اینها در سبب تأدیب نفسشون میبینن. علمای اخلاق تو کتابای اخلاقی می‌نویسند، ملاحظه فرمودید، میگن آدم اول باید مراقبه داشته باشه، در روز مواظب به خودش باشه، کار خطا نکنه، بعد شب باید محاسبه کنه، اگر اشتباهی کرده استغفار کنه، اگر اشتباهش تکراری بودی اشتباه بزرگی بودی، باید خودشو مؤاخذه کنه، سرزنش کنه خودش، معاتبه کنه، عتاب کنه، سرزنش کنه، به خودش بعد بگه چقدر احمقی، چقدر نادانی، و بالاخره مؤاخذه کنه. یعنی مثلا کارمی گناه بزرگی مرتکب شده، نه تصمیم میگه یک روز روزه بگیر، یه روز آب خنک نخوره تو تابستان. حالا اگه ضرر داشته باشه اون مسئله دیگری هست، اینا در شرایط عادی است برای کسی که ضرری نداشته باشه، خود اون ضرر بشه اضرارش خودش مثلا بشه یه گناهی. خواسته های نفس را اجابت نکنه، دلش بخواه یه غذای چرب و شیرینی بخوره، نه یه غذای ساده ای کم چون مزه مثلا جذابی داشته باشه نداشته باشه، مؤاخذه کنه خودش. این یک مرحله آخری خودسازی و خودپروری است که اگر نفس زیاد چموشی کرده نهایتا اینم تعلیبش بکنه، بعضی از خواسته هاشو بهش ندی. این فرمایش امیرالمومنین ناظر به این مرحله است. این استصعبت علیه نفسه فیما تکره، نسبت به اونیستایی که نفس کراهت داره، خوشش نمیاد شب بیدار شه، خوشش نمیاد مثلا امساک کنه از یک غذایی که شبه حراکه، خدای نکرده حرام، دلش میخواد حریصه که از اون غذا تناول کنه، مهمانی هست، انواع غذا هست، اما مال مشتبه توشی، مطمئن هست که خونسش نداره به طرف، خب جا داره که امساک کنه، از این تناول نکنه، اصراری هم نیست، تعارفش میکنن متشکره، اما نه دلش میخواد، سختشه که خودداری کنه. اگه میبینه نفس چموشی میکنه و زیر بار نمیره، اونم تصمیم میگیره که تأدیبش کنه. لم یعطها سؤلها فیما الیه تشره، تباهای حرمت، یعنی نسبت به اون چیزایی که نفس حریص هست و خیلی دلش میخواد، وقتهای دیگه هم بهش میداده، در اختیارش قرار میداده، امساک کنه، میگه چون تو حرف منو گوش نکردی، دیشب پا نشدی نماز بخونی، منم امروز از اون غذاهایی که لذیذی که میخواستی بهت نمیدم، امروز امساک، امروز روزه بگیر. این یک بیانیست ناظر به همچو حالی و به این مرحله از خودسازی. بعد جمله بعد می فرماید که ورغبته فیما یبقا و زهادته فیما یفنا. در نسخه نهج البلاغه اینجوری که و قررت عینه فیما لا یزول و زهادته فیما لا یبقا، مضمونش یکیست، عبارت ها فقط، یعنی هر یک از شیعیان ما را که ببینیم نور چشمشون نهایت خوشیشون این است که دنبال چیزی برن که پایدار است و از چیزهایی که زود گذره از اینها چندون رغبتی نشون نمیدن. رغبت در مقابل زهادت در این نسخه هست. رغبت که معنیش معلومه، اشتیاق داشتن و به طرف چیزی رفتن، زهادت یعنی خود را کنار کشیدن، زهد برزیدن، ترک کردن، رها کردن. خب ما یک اصل فطری داریم که همه ماها اونو به طور فطری درک میکنیم. حالا معنی فطری اینجا بفرمایید عقل ما به خوبی درک میکنه، همه ما با همون عقل خدا دادیمون بدون احتیاج به تعلیم و تعلم اینا میفهمیم. اگر ما مخیر بشیم بین دو چیز، حالا بچه رو فرض کنید یه دونه میوه یه دونه پرتقال با یه بشقاب بردارن، بگن یکی از این دوتا رو انتخاب کن، کدومش رو انتخاب میکنه؟ طبعا بشقاب رو انتخاب میکنه، بیشتری. حالا این در کمیت متصل به اصطلاح، حالا اگر کم کم ذهنش رسید به این که شما یک ساعت در یک جای خوش بگذرونی یا یک روز، کدومش رو انتخاب میخوای؟ امروز ببرم یه باقی که استخرم داره و از صبح تا شب اونجا باشی، یا فقط بریم پارک در خونمون یک ساعت گردش کنیم، کدومش رو میخوای؟ خب هر بچه‌ای که مختصر درکی داشته باشه میگه خب یه روز صبح تا شب بریم تو باغ، همه وسایل باشه، چند برابر این لذت داره، خب اونا انتخاب میکنیم. این معناش چیه؟ یعنی همیشه مقایسه میکنه بین اونی که زمان خوبیش بیشتره و اونی که زمان خوبیش کنده. این طبیعی. ما دو تا ملاک برای ترجیح داریم، دو تا ملاکی که همه کس فهم. یکی از لحاظ کمیت ببینیم کدوم کمیتش بیشتره، زمانش طولانی داره، عمرش بیشتره. یکی از لحاظ کیفیت، اگه دو تا مثلا شیرینی باشه، یکی شیرین‌تر باشه، خوشمزه‌تر باشه، ولو اندازش یکیه، هر دوی اندازه هست. یکیش خوشمزه‌تر هست، کدوم انتخاب میکنیم؟ طبعاً که خوشمزه‌تر، یعنی کیفیتش بید. این دو تا ملاک برای ترجیح داریم. قرآنم روی همین دو تا ملاک ما را هدایت می کنه. هم درباره آخرت می فرماید ول آخرتو خیران و ابقا. شما در دنیا خوردنی دارید، در آخرت هم خوردنی هست، اما با این تفاوت که خوردنی های آخرت هم خوشمزه تری، هم بادوام تری. کدوم به شما انتخاب کرد؟ با همون عقلی که می گفت بین دو تا شیرینی اونی را انتخاب کنید که دوامش بیشتره، یا دو تا مرکز تفریحی اونی را انتخاب کنید که بیشتر میمونید، خب باید به همین ملاک آخرت را انتخاب کنید چون بیشتر دوام دارید. و از لحاظ کیفیت هم خیره، هم بهتر از دنیاست، لذتش بیشتره، هم پایدارتر است. حالا روی انسان پایداریش اینجا تکیه شده در این فرمایش امیرالمومنین. می‌فرماید این مشیعیان ما آدم های عاقلی هستن، حسابگر. وقتی بین دو چیز مخیر میشن که مصداقش دنیا است آخرت، دنیا هزار سالم طول بکشه، ده هزار سالم طول بکشه، بالاخره تموم میشه، اما آخرت هزاران و صدها هزار سال، میلیون ها سال ادامه داره، آخرش هم تموم نمیشه. خوردنی ها فرض کنید عین همون باشه، با اینکه اینجور نیست، خوردنی های بهشت اصلا قابل مقایسه با دنیا نیست. گاهی اوصافش در روایات اومده، گاهی ما موفق شدیم اشاره ای کنی که از شرابهای بهشتی اگر جرعه ای ازش در دنیا بریزه، تمام آبهای دنیا لذیذ و سکرآور میشه. دیگه چیز آب بدمزه ای، شوری، تلخی باقی نمیمونه، یک جرعه از اون شرابهای بهشت. و از اون طرف اگر قطره ای از غسلین جهنم در دنیا بیفته، همه موجودات زنده از بوی بدش هلاک میشن، یک قطره از غسلین. مقایسه اینجوری است، خوبی هاش اونقدر بهتره، بدی هاش هم اینقدر بهتره. حالا جا نداره که آدم یه مختصر سختی دنیا را، گرفتاری دنیا را امساک کنه، تحمل کنه، به خاطر که اون سختی ها متقنش. اندکی از این خواسته هایی که لذت داره اما متاسفانه حلال نیست، از این صرف نظر کنه، برای اینکه به اون لذت های بی نهایت و پایدار برسه. عقل آدمیزاد همینه نمیگه؟ همین مقیاسی که ما در دنیا برای ترجیح خواسته هامون داریم، همین ها رو نسبت به آخرت هم اعمال کنیم، چیز دیگری نمیگه. این از که شیعیان اینا باور داره، ما هم میگیم، ما هم میگیم آخرت پایدار است و بهتر است اینا، اما در مقام عمل یادمون میره، چون این ایمانان فی یقین نیست. جلوتر داشتیم که این مؤمنین حالتشون ایمانشون توامه با یقینه، مثل اینه که میبینه، مثل اینه که میششن. هم و جنتو که من رعام، اما ما اینجور نیستیم. بعض اون بپرسن بهش طولانی تره یا لذایز دنیا؟ البته بهش، اون همیشه نیست، اما موقع ترجیح یاده بود. میوه های بهشتی شیرین تره یا میوه های دنیا؟ میوه البته میوه های بهشتی، اما میوهی که همینجا الان میخوایم استفاده کنیم برای شبهناکه، شاید مال حرام توش باشه، شاید خمس نداده باشه، شاید صاحبش رباخار باشه، حالا میفهمیم بعد چطور میشه. اما شیعان خالص چون ایمانشون تو همه با یقینه، یقینشون هم به جوریست که گویا میبینن، نسیه نیست، مثل اینه که الان دارم میبینن. اینا که خوب میتونن ترجیح بدن قررت و عینهی فی ما لا یزول یا فی ما یبقا و زهادتهو فی ما یفنا. قرآن به طور کلی معیار داده، گفته هر چی در این عالم در دست شما هست این فنا پذیر، ما عندکم یمیر، هر چی در مقابلش و ما عند الله باق، اونی که پیش خداست. یعنی در عالم آخرت که از تعبیرات قرآنی که اشاره میکنه به عالم آخرت، یا عالمی که عند الله هست، اونی که پیش خداست اون فانی شدنی نیست، همیشه هست. حالا هر کدوم میخواد انتخاب کنه. عاقل اون است که باقی را بر زائل ترجیح بده، پایدار را بر زودگذر ترجیح بده. و فمن الله بیاکم انشاءالله.